صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوند، دعای مرا بشنو و مرا در پناه خودت حفظ کن. به التماس من توجه نما ای خدایی که صاحب من هستی، زیرا هرگز بجز در تو از کسی دیگر استمداد نخواهم طلبید. خداوندا، هر بامداد به سوی تو که در آسمان هستی توجه خواهم نمود و مشتاقانه به وسیله دعا نیازهای خود را به پیشگاهت عرضه می دارم، زیرا به تو ایمان دارم. خداوندا، تمنا این که در این ساعت توجه ما را به کلام مقدست معطوف بگردان، تا معنی ایمان آوردن به تو و تسلیم کلام شدن تو را دریابیم. به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم، زیرا کشف کلام تو نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند. تو را شکر می کنیم ای خدا که توسط عیسی مسیح مقدس و با کمک روح القدست حقایق را برای طالبین خود آشکار می کنی. جلال بر نام مقدس و ازلی و ابدی و یکتای تو باد ای خدای متعال. جلال بر نامت باد، جلال بر نامت باد. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. خداوند با شما باشه و شما را برکت دهد. امیدوارم که با آرامش خاطر آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو با شما باشم و از کلام خداوند آیات را براتون بخونم و شما را با بعضی از مطالبی که براتون ناشناست آشنا کنم. برای این منظور از شما دعوت می کنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 19 هم، یعنی فصل 15 از کتاب پیدایش، اولین قسمت از تورات مقدس بگشایید تا درباره وعده خدا به حضرت ابراهیم و ایمان عظیم این مرد خدا که براستی همه ما می توانیم او را سرمشق زندگی خود قرار بدهیم به مطالعه و تفکر و تعمق بپردازیم و کلام خدا را در دل و جان خود جای بدهیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در غروب یک روزی که ابراهیم به تازگی برادرزادش لوط را از اسیری رها کرده بود، خدای تعالی در رویا به او ظاهر میشه و با کلمات حیات بخش خود ابراهیم را تسلی میدهد. گفتار خدا آنچنان بر دل ابراهیم میشیند که او صادقانه آنچه که فکرش را مشغول ساخته است به عرض پروردگار مهربان می رساند و از خدا تمنایی می کند. تمنا می کند که به او فرزندی عنایت فرماید. زیرا که او پیر شده بود و همسرش سارای نیز نازا بود و نمی خواست بدون فرزند این جهان فانی را ترک کند. خدا ابراهیم را فراخواند و از او می خواهد که به آسمان شفاف و پرستاره نگاه کند. سپس از ابراهیم سؤالی می کند و می پرسد که ای ابرام، آیا می توانی ستاره ها را بشماری؟ هر آینه ذریت تو را به اندازه این ستارگان افزون می گردانم. ابراهیم با شنیدن کلام خداوند بدون اینکه آن را به عقل خود بیاره و یا توسط عقلش بسنجه، وعده الهی را می پذیره و به آن ایمان می آورد و نگذاشت شک و تردید افکار او را مشوش کنه و گفت خدا را با عقل خود نباید سنجید، زیرا می دانست گفتار خدا ما فوق عقل است. او شک نکرد و نپرسید که آخه خدایا چطور امکان دارد من که پیر شدم و همسرم هم نه فقط پیره بلکه نازام هست، آخه چطور میشه که ما در این سن و سال صاحب بچه بشیم و بتونیم ذریتی به اندازه ستارگان آسمان داشته باشیم؟ او شک به خود را نداد، وعده خدا را، گفتار خدا را پذیرفت و همین سبب شد که ابراهیم وعده خدا را نیز دریافت کند. حضرت یعقوب میگوید ای برادران من، اگر در ایمان خود شک داشته باشید آن ایمان دیگر ایمان محسوب نمیشه. حضرت ابراهیم به خدا و گفتار خدا ایمان کامل داشت. خدا ایمان او را به عدالتش محسوب گردانید. یعنی ابراهیم به خاطر ایمان به وعده های خدا و شک نکردن به آن عادل محسوب شد. خدای مهربان نه فقط به ابراهیم وعده داد که ذریتش به اندازه ستارگان آسمان خواهد بود، بلکه به او وعده زمین و مملکت هم داد. از آیه 7 فصل 15 هم الی آیه 19 در مورد وعده دوم خدا به حضرت ابراهیم کلام خداوند اینطور میگوید: و خدا ابرام را گفت ای ابرام، من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو ببخشم. ابرام گفت ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ خدا گفت گوساله مادی 3 ساله و بز مادی 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری را برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان دو پاره کرد و هر پاره مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. و چون آفتاب غروب می کرد، خواب گرانی بر ابرام مستولی شد و اینک تاریکی ترسناک سخت او را فرو گرفت. آنگاه خدا به ابرام گفت یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری می کنم. ولی بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است. و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود. در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. دوستان عزیز، در این آیات ما با گفتگوی دو طرفه خالق یکتا با بندش ابراهیم روبرو هستیم. قبل از هر چیز لازم است یادآوری کنم که کتاب مقدس خدایی را به ما معرفی می کند که اشتیاق مشارکت با بندهش دارد و بندگان خود را بی نهایت دوست می دارد و محبت می کند. متاسفانه در بعضی از مذاهب خدای مهربان آنقدر از بندش دور است که انسان نمی تواند به هیچ وجه با او در مشارکت باشه، در حالی که در کتاب مقدس ملاحظه می کنیم که نه فقط خداوند ما را بی اندازه دوست دارد، بلکه خودش نیز در عیسی مسیح مقدس به بشر آشکار می کنه و با بندگانش تماس مستقیمی برقرار می نماید تا انسان که از جان و دل اشتیاق خدا را داره بتونه با او در تماس باشه، درست همین مشارکتی که بین ابراهیم و خدای تعالی بود. ابراهیم مردی بود عملی. وقتی خدا به او وعده زمین داد، در حالی که در آن زمان هیچ زمینی به او تعلق نداشت، خدا به او میگه ابراهیم، من زمین بسیار عظیمی رو به تو و به نسل تو میدم. پس ابراهیم از خدا علامتی میخواه، میپرسه که خدایا چگونه بدونم که این زمینا به من تعلق داره، به نسل من؟ از خداوند نشانی میخواد و خداوند امر میکند که کاری انجام بده، عملی انجام بده که به نظر ما بسیار عجیبه، ولی در زمان قدیم دارای معنی بسیار خاصی بوده. همونطور که در میان عشایر ایران وقتی عهد و پیمانی میبندن، معمولا طرفین با هم نان میخورن و به عبارت دیگر غذا میخورن، با هم نان و نمک میخورن، همین غذا خوردن، همین نان و نمک خوردن ضامن عهد و پیمانشان میشه. و یا در میان سرخپوستان که با آمیختن خون دست طرفین عهد و پیمان برادری را میبندند، در زمان قدیم در خاورمیانه رسم بود که وقتی دو نفر و یا دو پادشاه عهد و پیمانی میخواستن ببندن، گوشت حیوانی را از وسط به دو نیم میکردن و آن را روبروی هم قربانی مینمودن و حین سوختن قربانی طرفین در بین دو مذبح می ایستادند و در واقع با این عمل عهد و پیمان خود را استوار می کردند و می گفتند که هیچ چیزی نباید بین ما وجود بیاد که این پیمان را بشکنه، هیچ چیزی نباید این پیمان را نابود کنه. در غیر این صورت آتشی که بین آن دو طرف بود یا آتش دو مذبح میاد و آنها را می سوزانه. به عبارت دیگر، اگر من پیمان را شکستم، تو حق داری مرا بسوزانی. حالا خدای تعالی از همین روش انسانی به ابراهیم ظاهر میشه و از او میخواهد که قربانی گوساله و گوسفندی را آماده کنه و ابراهیم مطابق رسم قدیم آنان را از وسط بدونی میکنه و روبروی هم قرار میده و بعد ابراهیم منتظر میشه که خداوند با جلال و حشمت و عظمت و جبروت خود به طریقی از میان این دو گوشت قربانی رد بشه، ولی برخلاف انتظارش ابراهیم متوجه حضور کرکسان و لاشخوران میشه که البته یک امر بسیار غیر عادی بود. در این اثنا هرچه ابراهیم صبر میکنه که به اصطلاح عملی از جانب خدا آشکار بشه و یا خدا به طریقی ظهور کنه و از میان این قربانی رد بشه، هیچ اتفاقی به وقوع نمیپیوندد. در عوض کتاب مقدس میگوید خدا خواب سنگینی رو بر ابراهیم میدهد و ترس عجیبی به او مستولی میشه. در این اثنا آتشی همراه با دود از میان پاره های گوشت عبور میکند و در واقع خداوند عملا به ابراهیم ثابت میکند که با او عهد بسته. خدا به ابراهیم میگوید نه فقط زمینی که در آن هستی به تو تعلق خواهد داشت، بلکه از سرزمین مصر تا نهر فرات به تو و به نسل تو این زمین را دادم. ولی در این حال به او یادآور میشه که ذریت او به بندگی در میآیند، اسیر میشن، که البته اشاره به مهاجرت یوسف پیامبر و فرزندان دیگر حضرت یعقوب که به مصر میرن و تا 400 سال مصریان را بندگی میکنن و سپس با ثروت بسیاری به سرزمین خود یعنی کنعان برمیگردن. دانشمندان معتقدند که این قسمت از وعده الهی، یعنی سرزمینی که خداوند به ابراهیم وعده داده است، هنوز به صورت کامل عملی نشده است. اما خیلی از دیگر دانشمندان علم الهی تأسیس کشور اسرائیل آغاز انجام این قسمت از پیشگویی‌های تورات می‌دانند ولی دوستان آنچه مسلم است این است که خدا هیچگاه دروغ نمیگوید و هر آنچه که گفته است آن را انجام میدهد و هرگز قول و وعده ای را هم فراموش نمی کند. درست است که او هنوز این قسمت از زمین یا این قسمت از پیشگویی را انجام نداده، ولی او پای حرف خودش ایستاده است. ولی لازم می دانم که در اینجا یک تعبیر دیگری از این آیات بکنم و آن اینه که بعضی ها می گویند وقتی که خداوند این وعده را به ابراهیم داد، مقصود اینه که نسل ابراهیم هم از اسماعیل و هم از اسحاق صاحب سرزمین از نهر فرات تا نهر نیل یا مصر خواهد بود. به هر حال هرچی باشد ما بایستی بدانیم که وعده خدا عملی خواهد شد. عکس العمل ابراهیم در مورد وقتی که خداوند این کار را انجام میده بایستی مورد توجه ما باشه. چون مثلا وقتی ما از خدا انتظار چیزی رو داریم، زمان معینی را معمولا برای اجرای آن از جانب خدا برمیگذینیم. مثلا میگیم خدایا تمنا میکنم که مثلا مادر مرا تا آخر امروز یا تا فردا شفا بده، و یا خدایا اگر طریق تو است، اراده تو است که من با فلان کس ازدواج کنم، این بلا را، این گرفتاری را برطرف کن، و یا خدایا اگر قصد تو اینه، اراده تو اینه که من در این بنگاه یک سرمایه بگذارم، کاری رو شروع کنم، تا این زمان اجازه بده که این کار بشه و اون کار نشه. ما برای خدا معمولا زمانی رو برمیگذاریم. در اینجا هم ابراهیم همین کار رو میکنه. ابراهیم در هنگام ظهر گوشت گوساله رو و گوشت قوچی رو پاره میکنه و منتظر عکس العمل خدا میشه. خدا بهش گفته بود این کار رو بکنه. ولی تمام روز صبر میکنه، هیچ اتفاقی نمیافته. و دوستان عزیز این نشان میده که خدا هیچ وقت مطابق زمان بشری عمل نمیکنه. یعنی ماها نباید به خداوند بگوییم خدایا این کار را برای من مثلا تا فردا انجام بده. دوستان وقتی چیزی را از خدا طالب هستیم باید بگوییم که خداوندا اگر اراده توست، اگر تو میخوایی این چیز نصیب من میشود، از تو تمنا میکنم مطابق میل خودت در زمانی که تو اراده میفرمایی آن را انجام بده. وقتی طالب خواسته خدا باشیم زمان اجرای آن را هم باید به دست خدا تسلیم کنیم و دوستان عزیز خداوند در بهترین موقع آن را پاسخ می دهد. بنابراین اگر دوستان شما اگر دعا کردید و چیزی را از خدا طالب شده اید ولی در زمانی که شما انتظار آن را داشتید انجام نشده، ناامید نشوید. همه چیز را در دعا به دستهای پرتوان او بسپارید و او در ایام مناسب آنچه که لازم باشد در زمان خودش برای ما مهیا کرد می کند و مطمئن باشید که هرگز خداوند نسبت به ما بی لطف نیست اگر ما نسبت به او مهربان و مطیع باشیم. از آیه 13 هم خدای تعالی در باره آنچه که بر ذریت ابراهیم خواهد آمد پیشگویی می کنه. در واقع این آیات در باره به غلامی در آمدن اسرائیلی ها در سرزمین مصر است که همونطوری که بعدن خواهیم دید وقتی حضرت یوسف به غلامی فروخته میشه و به مصر میره، سالهای بعد قحطی سختی در کنعان به وجود میاد و حضرت یعقوب که نوه حضرت ابراهیم بود با فرزندانش و خانوادش به مصر میره و در آنجا ساکن میشه و قوم بنی اسرائیل در آنجا شروع به تکثیر شدن میکنن و به مدت 400 سال اینا در آنجا هستن که به اسارت مصری‌ها در واقع در میان، ولی خداوند سرانجام فریاد و فغان آنها را میشنوه و توسط حضرت موسی آنان را از مصر آزاد میکنه. حضرت یعقوب و خانوادش در حالی که محتاج بودن به سرزمین مصر روانه میشن. ولی پس از 400 سال وقتی که قوم یهود از مصر آزاد میشن، همونطور که پیشگویی شده بود، با ثروت بیکران از مصر به سوی سرزمین موعود برمیگردن. در آیه 18 میفرماید در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی فرات به نسل تو بخشیدم. خداوند به حضرت ابراهیم وعده داد که سرزمین کنعان را به نسل او بدهد. سرزمینی که از عراق امروز تا مصر خواهد بود. همونطوری که عرض کردم دوستان این قسمت از کلام خدا خیلی مورد توجه مردم و دانشمندان علم الهی قرار گرفته و البته باعث خیلی اختلافات هم شده است. وقتی تاریخ را می خوانیم ملاحظه میکنیم که هنوز این وعده الهی از طریق اسحاق عملی نشده. همچنین از طریق نسل اسماعیل هم عملی نشده است. یعنی کامل هر کدوم نسل این به وقوع نپیوسته. دانشمندان درباره این وعده الهی که به سرزمین موعود یا سرزمین وعده داده شده مسما می باشد دو عقیده متفاوت دارن که ما مجبور هستیم اون را هر دوشون خدمتتون عرض کنیم تا خودتون بدونید که معنی این وعده خدا چه می باشد. گروهی معتقدن که مقصود خدا از ذریت و نسل ابراهیم همان نسل اسماعیل است که اعراب هم از آن می باشن و همچنین نسل اسحاق که یهودیان از او منشعب شدن و در این صورت اگر این دو نسل را قرار بدهیم در کنار هم در واقع این وعده خدا عملی شده است، زیرا تمام مردم نسل ابراهیم که هم اعراب و هم یهود می باشن از سرزمین مصر تا سرزمین عراق امروزی پراکنده شدن. اما اکثر مفسرین با این نوع تفسیر موافق نیستن و در عوض می گوین چون اسماعیل از همسر ابراهیم یعنی از سارای تولد نشد نمی تواند وعده الهی به او تعلق داشته باشد، بلکه وعده خدا به فرزندی است که از همسر ابراهیم به دنیا آمده، یعنی اسحاق که از ساره مولود شده است که پدر یهودیان محسوب میشه، زیرا اسماعیل از کنیز بود، آن هم کنیز مصری، و این وعده الهی برای نسل یهود است، نه اینکه هم اعراب و هم یهود با هم صاحب این سرزمین باشند. یک چیز مسلم است و آن اینه که خداوند وعده مخصوصی به یهودیان در مورد سرزمینشان داده و وجود کشور اسرائیل پس از حدود 2000 سال برای غالب دانشمندان علم الهی معجزه‌ای بس عظیم و آغاز به انجام رسیدن پیشگوی خدا می‌دانند. در زمان حضرت داوود قوم یهود وسیع‌ترین کشور کنعان محسوب می‌شد و این امر نیز در زمان حیات حضرت سلیمان صدق می‌کرد، ولی کم کم بر اثر بی‌کفایتی و بر اثر بی‌لیاقتی پادشاهان یهود و بی‌توجهی به امر خدا نه فقط کشورشان را از دست دادند، بلکه خود نیز به اسیری رفته و از آن ایام تا به حال دوستان عزیز هرگز آن شکوه و جلال سابق را به دست نیاوردند. یهودیان بدون هیچ مشکلی اگر به تاریخ خود نگاه کنند به این حقیقت دست خواهند یافت که پیشرفت و ترقی کشورشان و صلح و آرامش در سرزمینشان مستقیما بستگی به رابطهشون با خدا دارد و نه قدرت در ارتش. اگر یهودیان به تاریخ کشورشون نگاه کنند ملاحظه خواهند کرد که پیشرفت و ترقی کشورشون و صلح و آرامش در سرزمینشون مستقیما بستگی به رابطهشون با خدا دارد. چرا؟ چون خدا به آبا و اجداد آنها وعده داد که اگر از اوامر او پیروی کنند، اگر مطیع کلام او باشند، خدا آنان را برکت خواهد داد و صلح و صفای حقیقی را به آنان ارزانی خواهد داد. ولی اگر آنها روی خود را از خدا برگردانند و طریق خود را بر راه خدا ترجیح دهند، خدا نیز روی خیش را از آنان برگردانیده و آنها را به حال خود رها می کند و آن وقت است که در بلایایی که خود به وجود آورده اند خواهند افتاد. دوستان عزیز، در فصل 15 هم ملاحظه می کنیم که خدا دو وعده به ابراهیم می دهد و یا با ابراهیم عهد و پیمان می بندد. اول کثرت ذریت و دوم اعطای زمین به او. حالا سوال پیش میاد که چطور شد خدا با ابراهیم عهد و پیمان بست؟ ابراهیم چه چیزی رو انجام داد که مقبول خدا واقع شد؟ چه چیزی سبب شد که برکت الهی در عهد و پیمان آسمانی نصیب ابراهیم و ذریتش بشه؟ زیرا من و شما نیز میخواهیم بدانیم که طریق قرار گرفتن در وعده الهی و برکات خداوند چه میباشد. وقتی که کلام را مطالعه کنیم، وقتی زندگی ابراهیم را ملاحظه میکنیم، میبینیم که ابراهیم هیچ کار بخصوصی نکرد که اینقدر عزیز خدا محسوب شد و خدا با او پیمان بست. ابراهیم شریعت را مو به مو اجرا نکرد. میدانید چرا؟ چون در آن زمان هیچ شریعتی از جانب خدا نازل نشده بود. ابراهیم روزه و عبادت مرتب نداشت، زیارتگاه هم نمیرفت. میدانید چرا؟ چون خدا قانونی در آن زمان در مورد روزه و عبادت نداده بود. اتفاقا تا زمان موسی در هیچ جایی نیامده است که ابراهیم و یا مردان خدا قبل از زمان حضرت موسی روزه می گرفتن و یا زیارت می رفتن یا دعا می کردن. خیر، هیچ عمل مذهبی انجام ندادن. و اگر قربانی می کردن، نه به خاطر اینکه به آنها امر شده بود، بلکه از روی میل و اختیار این کار را می کردن. تنها علتی که عامل دوستی، عامل مشارکت، عامل عهد و پیمان بین خدا و ابراهیم گشت، عامل برکت ابراهیم گشت، دوستان عزیز، همانا ایمان ابراهیم بود. کتاب مقدس میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. به خاطر ایمان به گفته یهوه خدا گناهان او را میبخشه. به خاطر ایمان به کلام و حرفای او خدا ابراهیم را برکت میدهد. و دوستان، ابراهیم به آنچی که خدا فرمود ایمان کامل داشت، شک نکرد. حتی چیزایی که بالاتر از عقلش بود، حتی چیزایی که عقلش نمیتونست درک کنه، ولی به گفته خدا شک نکرد. وقتی خدا گفت ای ابراهیم تو صاحب فرزند میشی، حتی در سن 99 سالگی ابراهیم حرف خدا را پذیرفت. و این ایمان او بود که او را آنچنان به خدا نزدیک کرد که به دوست خدا لقب گردید، ملقب شد. و دوستان عزیز، امروز نیز همین راه ایمان است که میتواند من و شما را به خدا نزدیک کند و گناهان ما را ببخشد و عادل گرداند. کتاب مقدس صریحا میگوید که نجات انسان بر اثر ایمان به کلام خداست. میفرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. ما شما دعوت میکنیم که به راه راستی ایمان بیاورید، یعنی راه ایمان به کلام خدا، تا برکت خدا را نصیب خودتون کنید. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.